خير ناصر ومؤين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا العبد المؤيد أبي القاسم المصطفى محمد. ولو آله الطيبين الطاهرين المأسومين المنتجبين سيما مولانا المهدي روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفدا. هدیه محضر وجود نازنین و مبارک آقا عبدالله حسین علیه السلام و یاران گران قدرشون همه با هم صلوات محمدی ختم کن. خدا را قسم میدیم به حق وجود نازنین و مبارک امام حسین علیه السلام، هرچه بر عمر ما افسوده میشه به عمق معرفت ما نسبت به ساحت قرآن و اهل البیت نیز افسوده میشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خدا را قسم میدیم به حق وجود نازنین و مبارک امام حسین علیه السلام، ذکر ما، ذکر ما، قدم ما، قلم ما، حیات ما، ممات ما، همه در مقدم سازی ظهور پر برکت مولان امام زمان قرار بگیره به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. شهریز پر ظریفان و از هر طرف نگاری، یاران صلای عشق از گرمی کنید کاری. چشم فلک نبیند زین طرفه تر جوانی، در دست کس نیفتد زین خوب تر نگاری. هرگز که دیده باشد جسمی ز جان مرکب، بر دامنش مبادا زین خاکیان غباری. چون من شکسته ای را از پیش خود چرانی، چون من شکسته ای را از پیش خود چرانی. کم غایت توقع بوسیست یا کناری. می بی قش است دریا وقتی خوش است. بشتاب سال دیگر که دارد امید نوبهاری. در بوستان حریفان مانند لاله و گل، هر یک گرفته جامی بر یاد روی یاری. چون این گره گشایم وین راز چون نمایم، دردی و سخت دردی، کاری و صعب کاری. هر تار موی حافظ در دست زلف شوخی، مشکل توان نشستن در این چنین دیاری. انشالله که خداوند متعال به نور امام حسین علیه السلام آن جز می حقیقی که به اولیاءشون از باده امام حسین علیه السلام می ناشنند به همه ما انشالله تفضلن عنایت بفرمایند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. سوره انبیاتون صفحه 327 ما امروز از آیه 68 میخوام. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قالوا حرقوا وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. بحثمون در سوره عزیز انبیا این نکته بود که خداوند متعال قبل از اینکه تذکر بده به جایگاه انبیا و حقیقت انبیا در این عالم هستیم، فرمودن که مشکل اساسی در عدم توجه به قیامت است و قیامت نزدیک به انسان هاست و انسان نسبت به این مسئله غافل هست. و اگر حرف پیامبران جدی گرفته نشد و اگر حرف پیامبران را سحر و به تعبیری خزعبلات و خوابهای درهم و شعر و شاعری بهش نگاه کردن و در مقابل پیامبران موضع گرفتن، ریشش تو همین ببینید که نظر به قیامت خودشون ننداختن. لذا در این سوره سه بار نزدیکی قیامت را نه به معنای نزدیکی جزا کردنی که اونجوری که انسان تصور میکند، بلکه حقیقت قیامت مثل خورشیدی که پس ابر باشد، مثل امام زمان که الان موجود هستن، در این حالی که نورش هست کسی بهش توجه نمی کند. قیامت همین الان موجوده و غالب انسان نسبت به این مسئله غفلت دارن. هم در آیه اولش تذکر دادن اقترب للناس حسابهم و هم فی غفلت معرضون، هم اومدن در آیه 97 همین سوره متذکر شدن فرمودن که وقت رب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. اینجا هم تذکر دادن همون آیه رو گفتن اینه، چون در غفلت بودن نسبت به نزدیکی قیامت فراموش کردن. و هم انتهای سوره فرمودن در آیه 109 که فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ. متذکرم شدن نسبت به یک حقیقتی که نزدیک ماست. اول و نهایت این سوره تذکر به قیامت بود، یعنی تا ما مسئله قیامت رو برای جامعه نتونیم نظر اون رو نسبت به قیامت درست کنیم، نظرگاه نسبت به انبیا درست نمیشه. و اگر ما میخواییم امام حسینی که فرمودن وارث همه انبیاس رو درست بهش نظر بندازیم و بتونیم درست تفسیر کنیم جریانی که در مقابل امام حسین علیه السلام قرار گرفت، باید تمام جریان هایی که در مقابل تمام پیامبران در کل سیر انسان در عالم هستی قرار گرفتن انسان بهش نظر بندازیم. لذا یکی یکی پیامبران را مسئلش نومد، حالا به هر صورت کلیت پیامبران رو اومدن مطرح میکنن که اینها با این حقیقت ایستادن، یه عده باشون وایستادن نجات پیدا کردن، یه عده دیگه هم هلاک شدن. این سیر ما در این عالم دنیاست تا انشالله برسونن سیر این آیات را به کجا؟ به آیه 105 این سوره که می فهمد و لقد کتبنا فی الزبور من بعد ذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون، که این عالم عالم منه و سیر این عالم به سمتیه که آنچه که من میخوام تو این عالم محقق میشه. پس من بستری باید برای هدایت انسان ها فراهم کنم که انسان ها با اختیار خودشون این مسیر رو انتخاب کنند. اما این گونه هم نیست که هر کاری بخوان تو این عالم هستی بخوان انجام بدن. نه، این عالم عالمیست که به اهلش برمیگرده. ول عاقبت للمتقین. شاید وقتی شما سوره انبیا رو میخونید دعای ندبه میخونید. من اول فکرم فقط سوره انبیا این شکلیه که آدم دعای ندبه میخونه. دادیم نه، همه سوره های ما دعای ندبه است. در سیر ما را در این عالم هستی مشخص میکنه که این سیر شما دارید با این فضا میخواین چیکار کنید. متذکر شدن در آیه از آیاتی که خدمت دوستان عرض کردیم که خداوند متعال فرمود ما میخواییم با واسطه یه وحی، یعنی یک برنامه همه جانبه، زندگی شما رو نجات بدیم. و اون کسی که ذیل این وحی نمیاد و بنا ندارد زندگیش در یک علم و نور همه جانبه قرار بده، مطمئنن بعدن رو سرش خواهد زد و خواهد گفت که یا ویلنا انا کنا ظالمین. بعدن نداش در میاد. فرق نمی کنه اگر ما امروز توجه کردیم که تمدنی در مقابل ماست، نام تمدن غرب، که این تمدن اصلا حقیقت انسان رو در اتصال به غیب معنا نمی کند و بنا هم نداره نگاهی که انبیا و اولیا به عنوان وحی اورده در بستر زندگی خودش محقق کند. خداوند متعال فقط با این چشم به یه بصیرتی برسید بدونید نهایت اینها همش همین هست که میرسن رو سرشون میزنن که یا ویلنا انا کنا ظالمین. امام نامه نوشتن به آقای گورباچوف و خبر دادن بهشون، چوارد نازر رو فرستادن ایران و گفتن ما حرفهای شما رو صحیح ارزیابی کردیم و بنامونم این هست که ما تجهیزات صلح‌آمیز داشته باشیم. امام فرمودن حرف من رو نفهمیدیم، من چیز دیگه گفتم، به ما خبر ما رو بهشون برسونید که حرف ما رو درست نفهمیدید. امام تو همون نامه که با آقای گورباچوف نوشتن آقای گورباچوف اگر فکر میکنید با پناه بردن به نظام سرمایه داری غرب می توانید مشکلات خود را برطرف کنید، بدانید که دیر یا زود نظام سرمایه داری غرب هم به سرنوشت شما دچار خواهد شد. امام همونجا سرنوشت غرب هم چیکار کردن؟ نسخه شو پیچیدن. نه که امام بپیچه، نظام این عالم که نظام حق است و سیر عالم که بر اساس سنت جاری خداوند متعال این گونه است. فقط من و شما خصوصیتمون این هست که در این سوره تذکر دادن در آیه 37 که خلق الانسان من عجل سأریکم آیاتی فلا تستعجلون. انسان وجودش یخت عجولانه برخورد کردن به حقیقت، قطعا بهت نشون میدیم، فقط عجول نباشه، عجله نکنه نسبت این مسئله. کربلا رو با اون چشم که نگاه کنید، عجولانه نگاه کنید، نمیتونید تفسیرش کنید، چون کربلا جز کشته شدن و به تعبیر خاری ظاهری چیز دیگه نیست. اما از اون طرف قصه از اربعینی که جناب جابر شروع کرد تا همینجوری ادامه پیدا کرد، این که هر سال به سال میمدن گفتن آقا، گفتن یه سال شوخ زدن حرم امام حسین علیه السلام رو، آب گرفتن رو حرم، حرم رو از بین بردن، نذاشتن کسی رجوع کنه، گفتن هر کی بخواد بره حرم امام حسین علیه السلام دستش رو باید بده. گفتن یه نفر اومد بهش گفتن دست راست دادم، یا گفت دست راستم پارسال دادم. یعنی یه رجوعی در طول تاریخ نسبت به حقیقت امام حسین علیه السلام شروع شد. و بعدش هم شما نگاه میکنید اهل بیت چقدر بسترسازی کردن که اصلا نگاه ها همه به امام حسین علیه السلام افتاد، کار به جای افتاد که تعبیر این هست دیگه. ابن عباس حضرت امام علامه طباطبایی فهمد که ما یک مسئله فقهی هم از امام حسین علیه السلام در زمان امام حسین نداشتیم، اما کار به جایی رسید با این حرکت امام حسین که 4000 نفر تا 6000 نفر شخصیت برجسته کشور بلاد اسلام بینم پای درس امام صادق علیه السلام، یعنی رجوع به اهل بیت شروع شد. الان هم این جلیان های الان شما نکنید واقعا تو دل این همه برنامه هایی که تمام رسانه های غرب دارد، ما هم که ادعامو میشد از منبر و سخنرانی که میخوایم به چون مردم ها نجات بدیم، هر کاری میکنیم نمیشد آقا یه نفر از فضایی که توش قرار گرفته بیرون بکشیم، اما چی میشد با یک ورود ماه محرم یه عزم عجیب میاد به صحنه و این فضایی که الحمدلله دارید میبینید در این ده روز محرم دفعه ظهور پیدا میکنه. این همون وعده الهی است که خداوند متعال وعده داده است. حالا در ادامه همین آیات گفتن که ما جناب حضرت ابراهیم را فرستادیم که خصوصیت ابراهیم رو متذکر میشن که ابراهیم در مقابل قوم خودش چه کار انجام داد، ایستاد در مقابل بت پرستی که ما حاضر تماثیل التی انتم لها عاکفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، گفتن اینا ما باباهامون این تماثیل میپرستیدن. قال لقد کنتم انتم و آباءکم فی ضلال مبین، خودتون و باباهاتون همه تون در گمراهی آشکار بودین. بعد تذکر دادن به حضرت رب تا اومدن رسوندن اینجا که بت بزرگشون رو زدن شکستن و فضایی رو فراهم کردن که بستر ایجاد بشه برای بازگشت انسان‌ها به خودشون. فرج او الى انفسهم فقالوا انکم انتم ظالمون ثم نکسوا على رؤوسهم لقد علمتم ما هؤلاء ينطقون. این سیر انسان‌ها بود، این سیر مردم بود که حضرت ابراهیم اینا رو که بت پرست بودن بهشون تذکر داد که واقعا این خدایی که می‌پرستی چرا نمی‌تونه از خودش دفاع کنه؟ اگر بنا از این الهه ها کاری انجام بدن خب باید کاری برای خودشون انجام بدن، اگر بنا از این تمدن غرب کاری انجام بده باید فکر به حال خودش کنه، اگر بنا از آرامش رو ایجاد کنه مگه غیر از اینه که آرامشی که ما طلب میکنیم در بستر یک خانواده ظهور پیدا میکنه، تمدنی که خانوادهش نزدیک 100 سال است به بحران افتاده است چه شکلی میتونه امروز آرامش برای شما ایجاد کنه؟ چه شکلی میشه هنوزم که هنوزه آقا بابایی ما این درس ها رو خوندن تو دانشگاه، ما هم همین حرفا رو میزنیم، ما هم امروزم که هست همون بت پرستی سابق اما فقط با یک روش متفاوت تری اومده سو صحنه و امروز داریم نگاه میکنیم ببینیم هست خودمون و پدران و آبایمون نمیتونیم بگیم آقا این تغییر باید در نظام آموزشی ایجاد بشه، نمیشه ایجاد کرد، ما باباهامون هم تو همین فضا بود، یعنی اصلا حاضر نیستن از این روش خودشون امروز برگردن. اله یعنی گفتیم جایی که انسان دل میده و عامل نجات خودش میدونه، یه موقعی سنگ و چوب را در اتصال به حق میدونستند و عامل نجات خودشون میدونستند، امروز ما بزرگترین ظلمت زمانه یعنی غربی که آمده از تمام زندگیمون رو گرفته است امروز به عنوان اله بهش نگاه میکنیم. اینا که به عنوان الهه ها هستن اگه میتونستن یه کاری برای خودشون کردند، بحران خودشون نجات دادن. از 100 سال پیش طالب این طرف خودشون دارن میگن تمدن غرب در سرازیری سقوط قرار گرفته است، هر روز با بحران جدیدی روبرو هستیم. کتاب می‌نویسن به نام شوک آینده، میگن آینده ما هی مرتب شوک‌های مداوم خواهیم داشت. خودشون کتاب نظریه میدن به نام پایان تاریخ، دیگه ما بهتر از این نمیتونیم چیزی که بیاریم، یعنی همین که هست که هست، آشی کش که خالد بخوری پاد نه نخور نه پاد نه، همینه. یا میگه بهتر از این دیگه نمیتونیم چیزی براتون برداریم بیاریم. خدا میگه وحی ول کردی که همه جوانب زندگیت رو و تمام ابعاد گذشته و آیندت رو مد نظر داره، تمام شخصیت تو رو میشناسه، بنا بود عالی ترین نظام زندگی برات ایجاد کنه، نسبت بهش غفلت میکنی. چی میشد که بشر این فضا ایجاد میشد؟ بعد دوباره البته اومد فضایی رو ایجاد کردن که گفتن بیاییم به جایی که با این ابراهیم عزیز ارتباط پیدا کنیم، گفتن چی؟ بزنیم بکشیدش. عجیب، امروز فرهنگی که بخواد در مقابل خودشون سوال ازشون بپرسد نسبت به خودشون باید چیکار انجام میدن، چیکار که نمی کنند. گفتم این فیلمی هست به نام مستند اخراج شدگان، اساتید دانشگاه آمریکا که از دانشگاه اخراجشون کردند. خودشون نسبت به مثلا نظریه داروین سوالاتی پرسیدن و نظریه داروین رو رد کردن، از دانشگاه اخراجشون کردن. آخه یه تمدنی که ادعای آزاداندیشیش میشه چرا این اتفاق میفته؟ نسبت به هولوکاست مگه چه اتفاق افتاده؟ دو تا سوال پرسیده شد و بعدش اندیشمندان ادامه دادن. روژه گاردیه که یه دانشمنده اومد و پیرامونش تحقیق کنه، 3 سال انداخت ندید زندان. خب یه سوال نسبت به یک تمدن، خب خود این سوال ها نسبت به یک تمدن فضای تفکر رو فراهم میکنه که مردم نسبت به جایگاه این تمدنشون یه بازخوانی کنن، باز بگردن نسبت به این فضایی که ایجاد شده است. حالا حضرت ابراهیم علیه السلام رو به جای اینکه بیان قدرش بدونن چیکارش کردند؟ گفتن بسوزونیدش. قال حرقوه و انصروا آلهتکم، بیایندم یاری کنید آلهه هاتونا. حالا میخواین با امروز معنا کنید یا نه؟ یعنی میخواین آیا این فضا امروز شما هم هست یا وجود نداره؟ یه حرف حقی میاد به صحنه، تازه نه که باش همراهی نمی کنید، تازه با آلهه هاتون همراهی میکنید. امروز وقتی معیارتون، معیار قرآنتون اینه، میگید مؤمنتون رو باید بر اساس تقابلتون با یهود پیدا کنید، بعد خودتون هم همراه با یهود میشین، اتفاقا همون کار انجام میدید، تو همون بستر دستگاه یهود قرار میگیرید. و قال حرقوه و انصروه آلهتکم ان کنتم فاعلین. حرف نمرودیه اینه که بیان اتفاقا آلهه هاتونم یاری کنید در مقابل اینها. چی کار کردن؟ قلنا یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراهیم. ما اتفاقا اینجوری با ابراهیم برخورد کردیم که آتش رو بر ابراهیم سردش کردیم. هم در روایت هست از وجود نازنین امام باقر علیه السلام سوال کردن اصحاب کربلا چقدر درد احساس کردن. حضرت فرمودن انگشت شستت بذار به انگشت اشارت و فشار بده. حضرت فرمودن اصحاب کربلا به این اندازه هم درد احساس نکردن. وجود نازنین و مبارک پیامبر اکرم وقتی امام حسین رو در کوچه دیدم بغلشون کردم و گریه کردم، فهمودم پسرم همراه تو قوم محشور میشن، بدون حساب وارد بهش میشن. اینها لم یجدو علم مسل حدید، اینا درد آهن احساس نمی کنن. اصلا اینا ما وقتی انسان نظرگاهش عوض شد اصلا به اینا توجه نمی کند که حالا خدا میگه این عالم همه نظامش تو دست منه، همه نظام این عالم دست منه. زنان هرزه مصری نظر به یوسف انداختن، درد بریدن دستشون احساس نکردن. مگه میشه تو کربلا این همه نور نمایش پیدا کرده باشد و این قبله خورشیدی در عالم طلوع کرده است و همه میخوان جام وجه اللهی بنوشن، از همه کوچیک تا بزرگش میشه تو اینجا اصلا بقیه چیزها رو ببینن؟ آنچه که اومده تو صحنه برنامه ایست که کفر طرف مقابلش ها خوب رو کند. به خاطر همین هم چون خوب برنامه است، برنامه است، هر کدوم تا رو زمین میفتن بیان اوفیتم ارزیتم، ما خوب کارمون انجام دادیم، راضی شدی حسین؟ اون چیزی که ما یه چیز میخواستیم به این عالم نشون بدیم میشید زیل وجه الله عالی ترین نتیجه رو در این عالم گرفت. حالا بعد میفرماید چی داریم تو این عالم هستی؟ میگه این پیامبری که وایسادن در مقابل این جریان ما که نجاتش دادیم هیچ. میفرماید به واسطه این ابراهیم، پافشاری ابراهیم بر این حق و وهبنا له اسحاق و یعقوب نافلتن، ما به حضرت ابراهیم علیه السلام اسحاق و یعقوب، چون قبلش کی بهش داده بود؟ اسماعیل رو داده بود. بعد تو این فضا که اسماعیل رو داده است بهش هم چی دادن؟ اضافه تر هم بهش دادن نافله، یعنی اضافه تر که دادیم؟ اسحاق دادیم. و بعد یعقوب متذکر شد که نسل حضرت اسحاق، یعنی یه سلسله رو از پیامبران ایجاد کردیم که تمام پیامبران شما نگاه میکنید سلسله شون ابراهیمی است، یا از اسماعیل علیه السلام هستن که پیامبر اکرم امثال از این طریق است، یا از طریق اسحاق است که بنی اسرائیل همه از دریچه حضرت یعقوب علیه السلام هست. و کلن جعلنا صالحین، همه اینها رو از صالحین قرار دادیم. بعد آیه اساسی و دقیقی که شاید امروز ما باید بیشتر به این آیه تذکر به خودمون بدیم و قلبمون آماده این آیه کنیم، فهمونم و جعلناهم ائمتا یهدون به امرنا. خب اینا از نسل حضرت ابراهیم علیه السلام، حالا و جعلنا ائمتن، اینا رو ائمه قرار دادیم که چی؟ یهدون به امرنا. از یک سم حضرت ابراهیم علیه السلام وقتی که در مقابل طاغوت ایستاد و اون صبر طولانی خودش رو انجام داد، امتحانهای مختلف رو پس داد، خداوند متعال فرمودن ما به تو چی میدیم؟ ما به تو امامت میدیم. انی جائل و کل الناس اماما. حضرت ابراهیم هم یه سروری در قلبش ایجاد شد و گفت و من ذریتی، به ذریه منم این امامت میدن. پس امامت مقامیست بالاتر از مقام نبوت که بعد از حضرت، که بعد از نبوت حضرت ابراهیم علیه السلام امامت بهشون داده میشه. نبوت فقط ابلاغ حکم خداست، امامت اجرا کردن حکم خدا در دل جامعه است. لذا کسی که میخواد کار امامت رو به عهده بگیرد، کارش به مراتب سخت‌تر از کسی که ابلاغ میکنه. من اینجا سخنرانی کنم خیلی راحت تر از اینه که بخوام همین حرفا رو بیام در جامعه چیکار کنم؟ پیاده کنم. اون کسی که میخواد بار اجتماع رو به عهده بگیرد و میخواد کار انجام بده، باید ظرفیت وجودیش بالا باشه. به خاطر همینم قبل از این که حضرت ابراهیم را بهش بستری فراهم کنند و او را به مقام امامت برسونند، امتحانش میکنند. خداوند متعال قبل از این که کسی را مسئولیتی نسبت به اجتماع بهش بده، شرح الله اذا اراد الله لامور عباده شرح الله صدره للاسلام، قلبش گشاده برای اسلام میکنه. او را با سختی های مختلف چیکار میکنه؟ روبرو میکنه تا بتونه موقعی که با حقیقتی در جامعه روبرو میشه، با فضایی در جامعه روبرو میشه، زود از کوره در نره. امامت میخواد مسئله را اجرایی کنه، کار بسیار سختیه. حالا حضرت ابراهیم میفهمد آیا به ذریه منم داده میشه این حقیقت امامت؟ گفتن لا ینال عهد الظالمین، به ظالمش داده نمیشه. خب به ظالم داده نمیشود، از این مسئله مشخص میشه امام رضا علیه السلام استدلال کردن که اولا هر کسی تا قیام قیامت نسل حضرت ابراهیم علیه السلام باشد، یک و دو معصوم باشد. پس یک نسل حضرت ابراهیم باشد و دو معصوم باشد، چون گفت لا ینال عهد الظالمین، به ظالمش داده نمیشه. مطلق ظلم یعنی اصلا عصمت دارن، هیچ ظلمی در وجودشون نیست. پس تا قیام قیامت هر کسی نسل حضرت ابراهیم علیه السلام باشه، بهش چی میدن؟ بهش چی میدن؟ امامت میدن، امامت بهش داده میشه. پس امروز امام باقر علیه السلام فرمود آخرین آیه سوره حج را یه موقعی حضرت خوندن، هوج تباکم ملت ابیکم ابراهیم، بعد حضرت فرمودن بابای شما ابراهیم یا بابای ما ابراهیم هست؟ مشخص کنید اگر عصمت تو صحنه است و فرزند ابراهیم است که امامت هست، امامت هم با این خصوصیته که فرمودن همهشون را بهشون چی دادیم؟ و جعلناهم، یعنی نسل حضرت ابراهیم علیه السلام را بهشون چی دادیم؟ ائمتن یهدون به امرنا، که اینا هدایت به امر ما میکنن. هدایت به امر هم واقف هستید، امر را در قرآن در سوره یاسین میفرماید انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. امر الهی اینه که اگه بگه بشه ایجاد میشه، امر الهی اینه. حالا هدایت به امر یعنی هدایت کن فیکونی، یعنی مثل وجودی انسان ها را یک دفعه تلاش میکنن. یه موقع از انسان میاد و میسید به قول خدا رحمتشون کنه مرحوم آقای سعادت پرور، ایشون میفرمودن که این کتاب معراج و سعاده رو اگه کسی بخواد واقعا عمل کنه و بخواد این خصوصیت ها رو در خودش، فضائل رو در خودش ایجاد کنه و رذائل رو از وجود خودش بیرون کنه، یک عمر نزدیک به 150 سال ما نیاز داریم که ما بتونیم این خصوصیت‌ها رو در خودمون درست کنیم. بهش هم میگه زحمت کشیدن مرحوم نراقی، اما اینا اینگاه واقع شدنی به این راحتی نیست. آدم نگاه میکنه میاد بیرون دوباره داخلش قرار گرفته. فرمودن آخر و ما خرج من قلوب صدیقین حب الجاه، آخرین چیزی که از قلوب صادقین بیرون میاد چیه؟ حب مقامشون هست. حالا حسابشو بکنید چه شکلی میشه این شرایط را. میگه یه راه دیگه باید پیدا کرد. میگه نظر کردن به مبدأ و معاد بستری رو فراهم میکنه که انسان از خیلی از رذائل یک دفعه بیرون میاد. بعد اشاره میکنه میگه البته مکتب امام حسین علیه السلام مکتبی است که مس وجودی رو عوض میکنه. ما توی انقلاب اسلامی دیدیم اونایی که ذیل امام تو این تاریخ اومدن تو صحنه خلافکار بود، اما یک دفعه در یک فرهنگ تمام ابعادش یک دفعه دیدیم این کار رفته یه جا کامل کامل عوض شده. به قول این شهید عزیز الله میگه اینجا کارخانه آدم سازی است، جبهه رو میگه، میگه در هر کی میاد اینجا عوض میشه. در ذیل یه نور عشق نسبت به اهل البیت در یه فضای قرار میگیرن که دفعه نگاه کنن بابا قبلا بد اخلاق بودن، دیگه بد اخلاق هم نیستن و قبلا فلان خصوصیت داشتن، یه راه دیگه وجود داره. و جعلناهم ائمتا یهدون به امرنا. حضرت فرمودن عبدالله میخوای یه رابط نشونی گناهات بخشیده بشه؟ اونایی که اومدن که برکتش بردن به اینم گفتن، گفت که منم میخوام، گفتن بیا بریم کربلا فریر حل معنا، بیا با ما همراه ما شد بریم برای، گفت نه آقا ما دیگه حاضر هستیم مال بدیم اما حاضر به جون دادن نیستیم. میفرماید ما یه ائمه داریم که اینا هدایت به امن میکنند. گفت اومد پیش پیامبر اکرم گفت یا رسول الله من هر کاری میکنم رو دست راستم بخوابم نمیتونم، همیشه رو دست دیگه میخوابم. حضرت یه دستی کشیدن رو پهلوی راستش، میگه هر کاری کردم رو دیگه غیر از دست راستم بخوابم دیگه خوابم نمیبرد. هر میل کجی رو اینا تبدیل به راست میکنن، اراده کنن همه انسانها رو میخوان تو عالی ترین وجهشون قرار بدن. فقط انسان باید بخواد، چون قومی تغییر پیدا نمیکنه مگر که چیه؟ خود مردم بخواد. تا خود مردم نخوان که این اتفاق نمیفته. حضرت که میاندشون یه اراده نسبت به حضرت تعلق گرفت، وضع ایاده و علا رؤوس العباد و کمولت بهی اقوله، عقل مردم کامل میشه. میفهمد و اوهینا الیهم فعل الخیرات، فعل خیر را بهشون وحی کردیم، نه وحی کردیم که نماز بخونن، نماز خوب خوندن را وحیشون کردیم. اقام از صلات، اقامه کنن نماز را، و ایتا از زکات، اتا از زکات، نه این که بهشون بگیم برین زکات بدید، زکات دادن بهشون دادیم، نه این که بگیم نماز خوب بخون، نماز خوب خوندن بهشون وحی کردیم. همه اینا به خاطر چیه؟ و کانو لنا عابدین، چون اینها روحشون این بود، مداوم در بندگی ما بودن، مداوم خودشون در اتصال ما قرار میدادن. بعد همین جوری و لوتن آتینا حکما و علما و نجیناه من القریه التي كانت تعمل الخبائث. حضرت نو لوت هم از توی قومی که بدترین خبائث اون جامعه قرار گرفته بود تو اون جامعه نجات دادیم. یعنی خدا اگر ما تونستیم تو این تاریخمون رجوع حقیق کنیم، نمیتونه از این معضلاتی که تو این زمانه گرفتارش هستیم که به قول حافظ گفته بود می خور که شیخ و حافظ و مفتی و محتسب چون نیک بنگری همه تزویر میکنن، نمیشه تو این فضایی که تمدن غرب تمام قلب ها و عقل ها رو گرفته است، نمیشه جامعه رو نجات داد. میگه از توی خبائث میشه نجات داد، اون که نجات داد ماییم، با ما بیا تو صحنه. میفرماید و ادخلناه فی رحمتنا. بعد میره جلوتر میفرماید نگاه کنید، اینا میفرماید قصه نوح، از نادا من قبل فاستجبنا له. این آیاتو با هم توجهش بکنیم که ما سریع ازش رد شیم بریم. حضرت نوح هم چیکار کردیم؟ قبل از اون نظر انداخته بود، فاستجبنا له و نجیناه و اهله، خودش که نجات دادیم چی اهلش هم نجات دادیم. بعد قصه سلیمان رو متذکر میشه که همه چیز رو ما در خدمت سلیمان قرار دادیم، تا اونجا که حتی شیطونا هم چی بودن براشون قواسی میکردند. و یعملون عملا دون ذلک و کنا لهم حافظین، همه رو گرفتیم به خدمت. برای کی؟ برای اینکه نظام اون تین عالم هستی، یعنی شیطونا هم تین عالم هستی، اگه شیطنت میکنن نه اینکه با اراده خودشون میتونن هر کاری علیه جریان حق داشته باشن. تعبیر رهبری این هست، در این نظام در دوره های مسئولین آمدن که زاویه هایی با انقلاب داشتن که خواسته یا ناخواسته به ظرفیت های انقلاب کمک کردن، بخوان یا نخوان شیطونا هم دارن کمک میکنن تو این مسئله. حالا میفهمد اینجوری عالم رو نگاه کن که همه در خدمتن، تو بندگی تو محکم انجام بده. و ایوب از نادار ربه، اما بایدم مثل ایوبوار صبر که کردی یه جا دیگه چی میشی؟ بگه خدایا مسنی از زور. اما میگم این برداریم بلا رو از ما. یعنی چی کار کرد؟ فستجبنا لهون و کشفنا ما بهی من از زور. ما این بلا رو از اون چی کار کردیم؟ کفش کردیم. بعد میاد قسمه اسماعیل و ادریس و ذوالکفل و همه اینا صبر کردن و ادخلناه فی رحمتنا انه من الصالحین. اینا هم همه رو داخل رحمت خودمون کردیم چون از صالحین بودن. بعد فهمت و زنون از ذهب مغاضبا. نمازتون نماز چی بود؟ نمازی که باید بخونید نماز قفیله، نمازی که قفلت سرا گرفته ما را دیگه. خب نماز که قفلت فرا گرفته در یه سوره ای که متذکر شد از اول سوره قفلت بدبختی بشر شده است. حالا به هر صورت میگن آقا این نماز قفیله بخون که تو باید به جای اینکه بیای با عقل خودت مسئله نگاه کنی باید به حکم حق نظر کنی. جناب یونسی هم که در دل یک جامعه خداوند متعال میفرماید، حضرت یونس هم که در جامعه وقتی عذاب الهی رو دید به عقل خودش رجوع کرد، گفت وقتی عذاب ابر عذاب می اومد یا عذاب الهی ظاهر می شد پیامبران از شهر میدن بیرون، پس منم چیکار میکنم؟ از شهر میام بیرون. صبر نکرد حکم خدا بگه از شهر برو بیرون. خدا میگه ما جناب یونسمون هم چیه که پای حکم به ما نساد اونجا چی شد؟ اینجوری پیچوندیمش به هم دیگه. شما که شمایی، کافرا که کافرات، این عالم نظامش اینجوریه. تذکر داد البته فاستجبنا له و نجیناه من الغم و کذلک ننجی المؤمنین. حالا همه جریان ها هم این شکلیه، نجات میدیم. و زکریا از نادا ربه و رب لا تذرنی فردا و انت خیر الوارثین. اومد نسبت به حضرت زکریا. خیلی بحث خوبیه، منم نظرم نیست که ما باید بعدن این بحث رو دقیق‌تر ادامه بدیم. ما دو تا شخصیت هستن در تاریخ که ندای حل من ناصر ینصرونی سر دادن، یکی حضرت عیسی علیه السلام، یکی وجود ناظرین امام حسین علیه السلام هست. گفتن چی؟ فلما احس عیسی منهم الکفر قال من انصاری الالله. حضرت امام حسین میگه حل من ناصر ینصرونی، منو یاری میکنه. شباهت عجیبی بین دوران حضرت عیسی علیه السلام و امام حسین علیه السلام وجود دارد. امام حسین علیه السلام بعد از یک انحراف تاریخی که از سقیفه شروع شده است که ظاهراً کفر هست، ببخشید ظاهراً اسلام هست، اما کفری در دل مردم وجود دارد، کفری هست که به حقیقت رجوع ندارن. اینجا شما نگاه میکنیم میبینید که امام حسین علیه السلام کربلا رو ایجاد میکنن برای اینکه این افق مشخص بشه که چه فضای اتفاق افتاده است. همین فضا هم در زمان حضرت عیسی علیه السلام وجود دارد که از زمان یوشع ابن نون به این طرف که جریان حکومت دینی شکل گرفته است، آروم آروم فضایی در جامعه یهود اتفاق افتاده است که این یهود ظاهری از دین ازشون مونده و هیچ رجوع به حقیقت براشون دیگه نیست. حضرت عیسی علیه السلام خودش رو مصلح می‌نامند، اصلاح کننده در دین قبل خودش بیان می‌کنند. امام حسین علیه السلام اصلاح کننده در امت جدشون خودشون رو معرفی می‌کنند. می‌فرماید ما به حضرت زکریا چی دادیم؟ یحیی را دادیم که امام حسین علیه السلام بارها تو این سفر فرمودن از بدی این روزگار همین بس که سر یحیی ابن زکریا را برای یک زنازاده میبرند و یک صبح تا غروب 70 پیامبر را میکشند و انگار نه انگارش. اینم همین کربلا میگه غیر از این بود، یه صبح تا بعد از ظهری 70 تا شبه پیامبر را به شهادت رسوندن، سر امام حسین هم بردن برای ابن زیاد زناده. میفهمد فاستجبنا و وهبنا له یحیی و اصلحنا له و زوجه انه کانوا یسارعون فی الخیرات. اونا سرعت گرفتن در خیرات و یدعوننا رغبا و رهبا و تمام ولع رو آوردن به حضرت حق. و کانو لنا خاشعین، جزء کسایی بودن که خاشع ما بودن. حالا میفرماید به این فضا حضرت عیسی علیه السلام اومدن، بستری رو ایجاد کردن، تاریخی رو، همه این تاریخ سیرش همین است. بعد فرمودن فمن یعمل من الصالحات و هو مؤمن فلا کفران لسعیه، آیه 94 هست دیگه. حالا اگر اومدید وایسادید، این تلاش شما گم نمیشه. و انا له کاتبون، ما می نویسیم هم نوشته میشه، یعنی هم جزا براتون داره بر قیامتتون، هم این حرکت شما تو تاریختون گم نمیشه. خدا رحمت کند، حضرت امام یه بابی رو تو این عالم هستی باز کردن که هیچ وقت گم نمیشه، هرچند که تا میاد مسئله ظهور پیدا کنه یه مقدار زمان میبره. آیت الله جوادی آملی میفرمودن 300-400 سال دیگه تازه عارفان بیاین که برای سلوکشون نیاز دارن این حجاب بخواد برطرف بشه، نیاز به یک ذکری و یک ارتباطی دارن که بتونن این حجاب رو برطرف کنن. خدا اونا رو منتهی میکنه به قبر شهدای جنگ تحمیلی ایران و عراق. تو آینده این قبور دارالشفای عاشقان و دلسوختگان خواهد شد. گم نمیشه، نوشتیم ولا کفران لسعیه، این تلاششون گم نمیشه. امام حسین اون موقعی که به شهادت رسیدن و اصحابشون، اون موقع به هیچ انگار هیچ رجوعی هم وجود نداشت، اما امروز کجا نگاه میکنید با اربعین هم و سنت اربعین که داره ظهور پیدا میکنه، این رجوع به اصحاب امام حسین علیه السلام، نظر انداختن به اصحاب امام حسین علیه السلام داره دوباره تو عالم شکل میگیره. خدا را قسم میدیم به حق وجود نازنین و مبارک امام حسین علیه السلام، آنچه از حقایق، آنچه از معارف و اولیایشون از دریچه این قرآن عزیز و تدبر در این قرآن عزیز به اولیایشون عنایت میکنن، به همه ما انشالله تفضلن عنایت بفرماین به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي هلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني، زیارتکم امروز هرچی نگاه کنی روز از صبح هر کسی بلند بشن، زینب نگاه میکنه به خیمه و روز نگاه کنه، به علی اکبر روزه نگاه کنه، به علی اصغر روزه. امروز روز حقیقی ما فرا رسیده، خدا رحمت کنه شهید چمران، مناجات آخرش میگه ای دست ها ای پا منو در این جنون آخرم یاری کنی، دیگه قول میدم شما را اذیت نکنم، تا نیمه های شب بیدار نگه ندارم، بره مثل دیشبی اصحابش میگن چی شده، داری میخندی شوخی میکنی، یک عمر منتظر اینجا بودم. الحمدلله الحمدلله، همه زیبایی های عالم رو جمع کردن، عاشق ترین انسان آماده شدن، تمام وجودشون رو فدای محبوب کنن. و از اون عالم بزرگوار سوال کردم، گفتم این شعر حافظ که میگه مرید پیر مغانم، ز من مرنج ای شیخ، چرا که وعده تو کردی او به جاور، چجوری معنا میکنی؟ گفت یعنی مرید تو ای علی هستم، ز من مرنج ای آدم، چرا که وعده تو کردی، تو گفتی من گندم نمیخورم، او به جاور. علی یه بار تو زندگیش نان گندم نخورد، گفت از دنیا رفت مرحوم زاهد، شب هشتم محرم دوباره خواب ایشون رو دیدم، به من فرمودن یادت اون بیت رو برام خوندی، برات معنا کردم. گفتم بله. گفت اینجا تو برزخ یه جور دیگه معنا کردم. گفتم چجوری معنا کردم؟ گفت مرید پیر مغانم، یعنی مرید تو ای ابراهیم هستم، ز من مرنج ای حسین، مرید تو ای حسین هستم، ز من مرنج ای ابراهیم، چرا که وعده تو کردی، تو گفتی بچم و قربانی میکنم، او به جاور. او همه فرزندانش آورد کربلا قربانی کرد. نمیدونم اگه درست نگاه کنی، روزه همه اهل بیت تو کربلا جمعه. اگه تشت امام حسنم وسیعش کنی، به اندازه دشتش کنی، تمام پاره های جگر حسینم وسط دشت. اما لحظات آخر ابی عبدالله اومدم ودا کردم، صحنه های عجیبی ظهور پیدا کردم. زینب کسی که کوه معارف علمش علم لدنیه، میشناسه کربلا یعنی چه، حالا میخواد از ولی الله جدا بشه. خدا رحمت کنه عمان سامانی، میگه رو کرد به ابی عبدالله، گفت حسین تو به همه جام و چلایید نوشوندی، زینبت رو دست خالی نذار. میگه پرده از کنار جلوی چشمان زینب کنار رفت، عالم رو به چشم حسین دید. ابی عبدالله دیدن دیگه داره مدهوش میشه، اشاره کردن به قلبش، خواهرم قدر بت الله قلب که بسر، خدا صبرت بده خواهر، نمیتونم چی بگم امروز. شاید تمام اصحاب کربلا اگه رفتن میدان جنگ جنگیدن عزت و با افتخار، اما همه خاری ها رو گذاشتن برا دختر زین، دختر علی. من بعضی وقتا میگم من روحانیم یه جا عباد تنم نباشه، چقدر خجالت میکشم وارد بشم. حالا یه زنی یه عم چادر سرش کردن، اگه سرم پوشیده باشد یه جایی وارد بشه، چادر نداشته باشه، چجوری به خودش میپیچه؟ خدایا چه مصیبتی
برا زینبی جات شده، قدرت الله قلبی که به صبر، خدا صبرت بده زینب. اسب حرکت کرد، وضعیت مادر رو به جا برد. یه موقع دیدن ابی عبدالله از تکان نمیخورد، نگاه کردم دیدن نازدانه سکینه آمده بای اسب رو گرفته، بابا یه دستی هم به سر من بکش، همه از شهد تو نوشیدم، منم یه نظری کن بابا، همه شور و شعف اتصال به کربلا رو گرفتم. لزا ابی عبدالله از اسب اومدن پایین، فرزندشون رو رو پاشون گذاشتن و بکا بکا ان شدید و شروع کردم بلند بلند گریه کردم. را افتادن اومدن گفتن هر موقع ابی عبدالله ذکر لا حول ولا قوت الا بالله میگفت، بچه ها آروم میشدن، میگفتن دیگه بابا هنوز هم. یه موقع دیدن صدا نیومد، هی مضطربن، اما یه صدای اومد، صدای اسب بود. امام زمان میفرمایند ما تصورمون اینه، وقتی حضرت زینب اومد تل زینبیه، همه تون رفتید دیدید، انشالله کسی نباشه کربلا رو ندیده باشه، انشالله خدا اگه کسی تو جلسه ما هست کربلا رو ندیده قسمتش کنه، انشالله به زودی کربلا رو ببینه، اما جان انسان در میاد اگه بره وارد تل زینبیه بشه. انقدر نزدیکه، انقدر نزدیکه. امام زمان میفرمایند تا از اومد سمت خیام، نه فقط زینب، تمام زن و بچه ها دوان دوان به صورت دست زنان، هی به سر میزنن وا ویلام، همه اومدن رو تل زینبیه، حالا همه درم میبینن اشم رو جال سن علا صدر الحسن. گفت بلند مرتب شایی یا پیکرک افتاد، همین که پیکرت افتاد خواهرت افتاد، تو نیزه خوردی یا یک مرتبه زمین خوردی، هزار مرتبه زینب برابرت افتاد، همین که از طرف جمعیت دو تا چکمه رسید اول گودال، مادرت افتاد. حسین جان شاید میفهمی کسی که یه روزه‌ای بگیره توی فصل گرما، دم غروب دیگه صداش میگیره، لب خوش میشه، تازه زینب سه روزه آب نخورده، هی میدوه از خیام تا قتل گر، از حرم تا قتل گر، زینب صدا میزد حسین، دست و پا میزد حسین، زینب صدا میزد حسین، همین که از طرف جمعیت دو تا چکمه رسید اول گودال، مادرت افتاد. حسین جان تو را به خاطر، تو را به خاطر درهم چه درهمت کردم، چنان که شرح تن تو به آخرت افتاد. داد ولی به جان خودت خواهرت مقصر نیست، در آن شلوغی اگر بارها سرت افتاد خبر رسید که انگشتر تو را بردن، میان راه علنگوی دخترت افتاد، کنار خیمه رسیده از لشگر کوفه و خواهر تو به یاد برادرت افتاد. عباس کجایی ببینی نادارن به ناموس اهل بیت حمله می کنن، لا حول ولا قوت الا بالله. همین جمله و از همه التماس دوام، یه موقعی هم مثل فردام زینب کبرا را افتادم، هی میگرده دنبال بدن برادر، هرچی میگرده برادر رو پیدا نمی کنم، گلی گم کردم میجویم او را. تو یه صدایی شنید و خیه الیه، خوارم بیا من اینجا، شمشیر شکست و نیزه شکست دار کنار زن، بوسیدم آن جایی که پیغمبر نبوسید، حیدر نبوسید، زهرا نبوسید، حتی نسیم زهرا نبوسید.